بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين و عرض سلام خدمت همه بزرگواران. کتاب منظومه حکیم سبزواری رو رسیدیم به قررون فی الوجود ذهنی تا ابتدای عبارت ولأن مبادیه ها مختلفتون. جلسه پیشین دلایل سگانه بر اثبات وجود ذهنی رو خدمت شما عرض کردیم. این پایان دلایل سگانه حکیم سبزواری یک دفع و دخل مقدر انجام دادند و پاسخ به یک اشکال مقدر دادند. اون هم این بود که ممکنه کسی اشکال بکنه این سه دلیلی که شما آمدید مطرح کردید، برخی از این دلایل سگانه به دلیل دیگر باز می‌گردد، لذا اینها رو سه دلیل خواندن درست نیست. در واقع شاید یک دلیل است که به گونه‌های مختلف تقریر شده، یا دو دلیل است. مثلا کسی بگه که این دلیل دوم برمیگرده به همون دلیل نخست، همچنان که محقق لاهیجی در کتاب شوارق الالهام خودشون این سخن رو گفتن. اون محقق لاهیجی که یکی از دامادهای ملا صدرا بود که به همراه فیض کاشانی و معروف به فیاض لاهیجی است. خب ایشون در اون کتاب، در کتاب شوارق، بعد اینکه اومدن اون استدلال دوم رو که با محوریت مفاهیم کلی در اثبات وجود ذهنی گفته شد رو از کتاب‌های مواقف و شرح مقاصد ذکر کرده اند، بعدن اومدن گفتن که این استدلال دوم برمیگرده به همون استدلال نخستی که مربوط میشد به قاعده فرعیت. حکیم سبزواری در این عبارت که لأن مبادیها مختلفتون، که در واقع نتیجه همون بحث قبلی است، میخوان بفرماین که مبادی این سه استدلال مختلفه، لذا اینها سه استدلالند و به تعبیر فنی سه تا حد وسط دارند و نمیشود استدلال ها را، مثلا اون سه استدلال را تقریر دیگری از یک استدلال یا از دو استدلال دانست، بلکه اینها سه استدلالند و نمیتوان مثلا بگیم که استدلال دوم که مسلکش مسلک تصور هست به تعبیر حکیم سبزواری باز می‌گردد به استدلال اولی که مسلکش مسلک تصدیق است. در استدلال اول که مبتنی بر قاعده فرعیت بود، در واقع ما از تصدیق آمدیم شروع کردیم و گفتیم که در قضیه موجبه ما حکم ایجابی می‌کنیم بر امور عدمی و موضوعات عدمی، در حالی که این موضوعات عدمی در خارج موجود نیستند. یعنی از قضیه و تصدیق شروع کردیم استدلال را، ولیکن در استدلال دوم اصلا بحث حکم و تصدیق و اینها به میان نیامد، بلکه وارد بحث تصور شدیم. البته در استدلال سوم هم مسلک مسلک تصور بود. در استدلال دوم تصور مفاهیم کلی رو محور قرار دادیم در اثبات وجود ذهنی، و در استدلال سوم تصور مفاهیم صرف را آمدیم محور قرار دادیم. لذا چون اینا مسلکشون و شیوه استدلال ها با یکدیگر متفاوته، مثلا برهان اول مسلکش مسلک تصدیق است و برهان دوم مسلکش مسلک تصور است، پس اون سخنی که فیاض لاهیجی آمدن مطرح کردن که استدلال دوم به همون استدلال اول برمیگرده صحیح نخواهد بود. متن رو نگاه کنید. ولأن مبادیها مختلفتون، مبادی این استدلال ها وجوه استدلالی مختلف و گوناگون هست. فإن معونة قاعدة الفرعیت لا تحتاج الیها فی مائد الاول، اون معونه و زحمتی که در اون قاعده فرعیه ما در استدلال اول به کار بردیم، او نیازی نیست به اینکه ما خودمون رو به زحمت بندازیم بر اساس اون قاعده فرعیه در استدلال دوم و سوم استدلال بکنیم. خیر، تنها استدلال اول بود که بر محور قاعده فرعیت میچرخید. و کذا مباد الاخرین، همچنین مبادی در واقع آخرین، دو استدلال دیگر، اینها هم متفاوته. فلا وجه لقول المحقق لاهیجی فی الشوارق، پس دیگه وجهی باقی نیماند برای سخن محقق لاهیجی در کتاب شوارق بعد نقل مسلک الکلیه عن المواقف و شرح المقاصد. بعد اینکه ایشون اومدن اون استدلال دوم را که بر محور مفاهیم کلی در اثبات وجود ذهنی گفته شده بود رو از مواقف و شرح مقاصد ذکر کردن و در واقع اینجوری گفتن که ان هذا داخل فی الوجه الذی تمسک فیه بالحکم الایجابی علی المعدوم، که این استدلال دومی که بر محور مفاهیم کلی است داخل میشه در همون وجهی که در اون وجه، یعنی اون استدلال اول، ما تمسک کردیم به حکم ایجابی بر معدوم که میشد همون استدلال اول. در واقع ایشون استدلال دومی را که بر محور مفاهیم کلی بود برگردانده اند به همون استدلال اول، و این دو را دو تقریر از یک استدلال دانستند، نه اینکه دو استدلال باشد. شما میدانید که تعدد برهان به تعدد حد وسطشه. اگر شما در دو برهان از یک حد وسط استفاده کنید، اینجا اونو دو برهان نمیگن، میگن دو تقریر از یک برهان. یعنی یک برهان بیشتر نداریم چون یک حد وسطه، ولیکن این برهانی که یک حد وسط دارد به دو صورت بیان شده، با دو عبارت آمده، و به تعبیری عباراتنا شتا و حسنک واحدون و کلون الازاکل جمالو یوشیرو، عبارات مختلفه ولی همه به یک حقیقت اشاره دارد. دقت میکنید؟ خب این بحث که تمام میشه، در ادامه حکیم سبزواری وارد ابیات بعدی میشن، و ذاتو فی انحل وجودات حفظ یا حفظ اگر مجهول بخوانیم، جمع المقابلین منه قد لحظ. حالا اون لحظ که ما خواندیم به خاطر ضرورت شعری بود، ولی میدانید که لحظه مانند فعل لازمه، لازم هست، وقتی لازم باشد یا باید به باب بره بشه متعدی بعد مجهولش بکنید، یا به واسطه حرف جر باید متعدی بشود. خب از اینجا به بعد حکیم سبزواری وارد همون ادعای معروف میشن که ماهیت در دو وجود خارجی و ذهنی یکسان است، که بنده همون ابتدای مبحث وجود ذهنی خدمت شما توضیح دادم، گفتم که بنابر مبنای فیلسوفان مسلمان، برای اینکه مطابقت میان ذهن و عین درست بشود و ما سر از سفسطه در نیاوریم، ناگزیر هستیم که ماهیت را در وجود ذهنی و وجود خارجی یکسان بدانیم، و به تعبیر دیگه میان قائل به مطابقت میان وجود ذهنی و وجود عینی بشیم تا از سر از سفسطه در نیاریم. همین مطلب رو حکیم سبزواری اینجا ذکر میکنن، ولیکن در ادامه او دو اشکال معروفی که بر مبحث وجود ذهنی مطرح شده رو میارند و به هر کدام پاسخ متناسب با خودش رو میدن، و دیدگاه‌های گوناگونی را که در واقع در پس از اون بیان اشکال مطرح شده ذکر میکنند و به نقد و بررسی اون دیدگاه‌ها میپردازند. با عبارت رو نگاه کنید، قبل از اشکالات اون دو سطر رو بخوانیم، بعد وارد اشکالات و پاسخ‌ها بشیم. و ذاتو ایل ماهیتو و ذاتیاتها فی انحاء الوجودات الخارجیت و ذهنیت عالیتن کانت او سافلتن حفظ. ذات یعنی ماهیت. خب شما میدانید که اصطلاح ذات و حقیقت وقتی در مورد ماهیت به کار میرود که ماهیت وجود خارجی پیدا کرده باشد، ماهیتی که وجود خارجی پیدا بکنه بهش میگن ذات یا حقیقت، ولیکن اصطلاح ماهیت اعم از اینه که وجود خارجی داشته باشد یا وجود ذهنی. معمولا ماهیت که گفته میشه اعم از اینه که در مصداق خارجیش مراد ما باشد یا در مصداق ذهنیش. البته ما میدونید که برای ماهیت مصداق واقعی قائل نیستیم، اینا همه تعابیر تسامحیه. اینجا همین اندازه بدانید که از ماهیت زمانی تعبیر به ذات و حقیقت میکنند که اون ماهیت لباس وجود خارجی بر تن کرده باشد. لذا ایشون اینجا نمیخوان اون ماهیت در خارج رو مورد بحث قرار بدن، ایشون میخوان مطلق ماهیت رو مورد بحث قرار بدن که میتواند لباس وجود خارجی برتن کنه، میتونه لباس وجود ذهنی برتن کنه. لذاست که میان ذات را تفسیر میکنن به ماهیت، که اشاره داشته باشن به اون عمومیت بحث، یعنی ماهیت را که اعم از ذهن و عین است و میتونه تحقق ذهنی و عینی داشته باشد محل بحث ما و محور بحث ما هست، نه اون ذات یعنی ماهیتی که در خارج موجود شده صرفا. لذا حکیم سبزواری ذات رو به ماهیت تفسیر میکنن، و ذات یعنی ماهیت و ذاتیات ماهیت که میشه اون جنس و فصل، در انحاء گوناگون وجود حفظ و حفظ شده. حالا انحاء گوناگون وجود چیه؟ یک، وجود خارجی، دو، وجود ذهنی. حالا فرقی نمیکنه که عالیتن کانت او سافلتن، حالا فرقی نمیکنه اون وجود. حالا این عبارت رو ما دو جور میتونیم تفسیر کنیم، عبارت حکیم سبزواری را. یه جایی میفرماید عالیتن کانت او سافلتن، معنی میتونه این باشه که چه این ماهیت اون مصادیق عالیه وجودیش در نظر باشد، یعنی مثلا مصداق مجردش، و چه اون مصادیق مادیش در نظر باشد، مثلا در مورد رب النوع که بر مبنای فلسفه اشراق همون عقول ارضی هستند، گفته میشه که هر انسان، هر نوع مادی که در عالم طبیعت هست مثل نوع انسان، یک نوع مجردی در عالم مجردات و عالم عقل دارد که از او تعبیر میکنن به رب و نوع انسان، که همون عقل ارضی است که هم انواع انسان رو پدید میآورد و هم انواع انسان رو تدبیر میکنه. یا مثلا ما رب و نوع پرندگان داریم که انواع پرنده ها رو به وجود میآورد در عالم طبیعت و همچنین انواع پرندگان را تدبیر میکند. دقت میکنید؟ یه معنیش این میتونه باشه که ماهیت، اونا اینجوری میگن، اونا میگن که در اونجایی که رب النوع هست، ما او هم ماهیتش ماهیت انسانه، اون ماهی انسانی که در عالم طبیعت هست اونم ماهیتش ماهیت انسانه. یعنی چه ماهیتی که در عالم طبیعت هست، یعنی انسان مادی را بخواید مورد بحث قرار بدید، و چه اون انسانی که در عالم عقل هست، یعنی رب النوع انسان و اصطلاحا بهش میگن انسان عقلی را بخواید مورد بحث قرار بدید، ذاتیات ماهیت در هر دو یکسان است. یک تفسیر اینه. یه تفسیر دیگه هم اینه که برخی آمدن گفتن این عالیتن و سافلتن رو بگیم منظور چه این ماهیت در اذهان، یعنی در اون ذات مجردات باشه، یعنی مجردات عالی مثل عقول به این ماهیت علم داشته باشن، که البته تعبیر اذهان اینجا میشه تسامحی، بگیم در اذهان مجردات عقلی ماهیت همون ماهیتی است که در عالم دنیا هست، و چه اون اذهان سافله باشد، یعنی اذهان نفوس، یعنی عالیتن و سافلتن رو به معنای اذهان عالی و اذهان سافل دانستن. مراد از اذهان عالی مجرداتند، علم مجردات است به این ماهیاتی که در عالم طبیعت است. مراد از اذهان سافل علم نفوس مجرد است که به این ماهیت دارن، یعنی ماها. پس اذهان عالی میشه اون مجردات عقلی و علم مجردات عقلی به ماهیاتی که در عالم طبیعتن، و اذهان سافل میشه مجردات نفسی، یعنی همین نفوسی که علم به ماهیات دارن. چه در اذهان مجردات عقلی و چه در اذهان مجردات نفسی، ماهیت با آنچه که در خارج است یکسان است. دقت میکنید؟ خب اینم یک تعبیره، خیلی تفاوتی نمیکنه، اگرچه هر کدوم از اینها یک تسامحی دارن. شاید اگر حکیم سبزواری این عبارت رو به کار نمیبردن هیچ مشکلی پیش نمی آمد و بر ابهام متن افزوده نمی شود. خب خلاصه سخن اینه که این ماهیت در وجود خارجی و ذهنی یکسانه. یعنی انسانی که در خارج هست به لحاظ ماهوی و به تعبیر اصالت وجودی به لحاظ مفهومی با اون انسانی که در ذهن یکیه. به دیگر سخن، او تعریفی که بر آتش خارجی صدق می کند همان است که بر آتش ذهنی نیز صادق است. با این تفاوت که قبلا گفتیم آتش خارجی آثار مطلوبه دارد مثل سوزاندن و گرمابخشی، ولیکن آتش ذهنی این آثار مطلوبه خارجی را ندارد. خب این ادعاست و اصل ادعاست، ولیکن و در توضیح این ادعا حکیم سبزواری یک عبارتی هم اضافه می کنند، یک قاعده فلسفی است که اون را هم باید توضیح بدیم بعد وارد اشکالات وجود ذهنی بشیم. خب کمشتهر بینهم ان ذاتیه لا یختلف ولا یتخلف، همان گونه که میان فلاسفه مشهور شده. چی مشهور شده؟ این عبارت که از ذاتی لا یختلف ولا یتخلف. این از ذاتی لا یختلف به چه معناست؟ اینجا دو تا احتمال معنایی هست و دو جور معنی شده. بعضا میگن از ذاتی لا یختلف یعنی ذاتی جانشین بردار نیست، اینجوری نیست که مثلا جنس جای خودش رو به جنس دیگری بده، فصل جای خودش رو به فصل دیگری بده. مثلا انسان در فرضی که انسان است، ناطقیتش بره یه فصل دیگه بیاد جاش بشینه، جانشین بردار نیست. این اشاره داره به همون مثلا اختلاف اللیل و النهار هست، میگیم شبها پشت سر هم میان جانشین هم دیگر میشن. بله خلیفه شنیدید؟ خلیفه یعنی جانشین دیگه. میگن آقا اختلاف اللیل و النهار که در آیات قرآن اشاره شده، یعنی آقا شب میاد جای روز را میگیرد، روز میاد جای شب را میگیرد. این به این معناست. لذا اینجا هم از ذاتی لا یختلف یه معنیش اینه که ذاتیات که همون جنس و فصلن جانشین بردار نیستن، جنس بره یه جنس دیگه جاش بیاد، فصل مثلا ناطق بره یک فصل دیگه بیاد جاش. یه معنای دیگه لایختلف اینه که برخی از بزرگواران فرمودن اینه که بگیم این ذاتیات تشکیک بردار نیستند، چون هم اصالت ماهیتی و هم اصالت وجودی این مطلب رو قبول دارند که در ذاتیات تشکیک راه ندارد، چه این که اگر بخواد تشکیک در جنس و فصل راه پیدا بکنه دیگه او جنس و فصل در واقع تغییر میکنن و اگر تغییر کنن مثلا در مورد انسان دیگه ماهیت انسان صدق نمی کند. انسان تا زمانی انسان است که حیوان باشد و ناطق باشد. البته اینکه در ماهیت تشکیک نیست بر مبنای اصالت وجود هم میشه تبیینش کرد و ساده تر هم از اتفاقا، چون بنابر اصالت وجود ماهیت از سنخ مفهومه و تشکیک شدت و ضعف نقص و کمال در مفاهیم معنا ندارد، لذا تشکیک در ماهیات که همون مفاهیم یا معقولات اولا هستند معنا نخواهد داشت. در جای دیگر خواهد آمد، حکیم سبزواری می فرمایند که کل المفاهیم علی السواء فی نفی تشکیک علی انهاء، همه مفاهیم در نفی تشکیک برابرند، یعنی هیچ مفهومی از آن جهت که مفهوم است شدت و ضعف بر نمی دارد، نقص و کمال بر نمی، اصلا بی‌معناست. شدت و ضعف و نقص و کمال مال مصادیق است نه مال مفاهیم. خب کمشته هر بین هم اند ذاتی لا یختلف، پس معنای از ذاتی لا یختلف رو متوجه شدید. حالا از ذاتی لا یتخلف یعنی چی؟ یعنی ذاتیات تخلف نمی کنند. تخلف نمی کنند یعنی تغییری نمی کنند. دقت می کنید؟ تخلف نمی کنند، تغییر نمی کنه. اگرچه بعضن ممکنه این تخلف را به معنای همون جانشین پذیری هم میتونیم معنی کنیم، چون بازم از ریشه خلفه، دقت میکنید؟ هر دو درسته، یعنی تغییر. اگر انسان انسان باشد دیگه ذاتیاتش که همون جنس و فصل اوست چیزی جز حیوان و ناطق نخواهد بود. فهذا حکم صدقه العقل، این حکمی است که عقل رو تصدیق میکنه، چه این که اگر بنا باشه ماهیت در ذهن و عین یکسان نباشد سر از سفسطه در میاریم، لازم میاد که میان وجودهای ذهنی ما که همون علوم حصولی ما هستن و اون واقعیات بیرونی مطابقتی در کار نباشن. خب این چیز روشنیست. ولیکن آرزه و نازعه ان جمع المقابلین منه قد لهست، ولیکن با این سخن معارضه کرده و منازعه کرده. چه سخنی؟ این مطلب که اگر بگیم ماهیت در ذهن و عین یکسان است چی لازم میاد؟ لازم میاد که اجتماع متقابلین در شیء واحد بشه. خب این اشکال اول و اشکال دوم، ابتدا باید اشکال اول و دوم رو تقریر بکنیم بعد وارد متن بشیم. ببینید این سخن که ماهیت در ذهن و عین یکسانه و میان ذهن و عین مطابقت کامل هست، این رو اگر ما بپذیریم، بعضی اومدن اشکال کردن گفتن اگر این سخن رو ما بپذیریم لازم میاد که در موارد بسیار یک شیء واحد که همون مثلا ماهیت باشد، ماهیت واحده مندرج تحت دو مقوله متباین باشد، یعنی بره زیر مجموعه دو مقوله متباین. اولا شما میدانید که مقولات عشر مثل جوهر و عرض که میشه یک مقوله جوهری که جنس برای اون پنج جوهر هست و اون پنج تا که جسم و صورت و ماده و نفس و عقل باشن انواع اوین، و نه تا مقوله عرضی ما داریم که با هم میشن 10 تا، لذا بهش میگن مقولات عشر. رابطه مقولات عشر از نوع تباین به تمام ذاتی رو شما میدانید، چون مثلا جوهر وجود لا فی موضوع، عرض وجود فی موضوع، اینها جنس عالی هن. چون جنس عالی هن بالاتر از اینها جنس دیگری نیست که بخوان اینا تو اون جنس مثلا با هم اشتراک داشته باشن و تفاوتشون به فصول باشه که بشن تباین به بعض ذات. خیر، اینها که جنس عالی هن، وقتی جنس مشترک نداشته باشن خب فصل مشترک هم نخواهند داشت، لذا هم از حیث جنس و هم از حیث فصل متباین خواهند بود. اینو میگن متباین به تمام ذات. خب حالا مستشکل میاد چی میگه؟ مستشکل میگه که طبق نظر شما یه فلاسفه که میگید ماهیت در ذهن و عین یکسانه، خب من یک مثالی برای شما میزنیم. فرض بگیرید ما آمدیم علم به این جسم پیدا کرده این، یعنی ماهیت خارجی جسم که جوهر است اومده منتقل شده به ذهن ما. بله، یعنی ما یه جسم خارجی داریم، یک جسمی که در ذهن ما از اون جسم خارجی حاصل شده. طبق حرف شما ماهیت جسم در خارج با ماهیت جسم در ذهن باید یکی باشد. خب حالا تحلیل کنیم ببینیم ماهیت جسم چیه؟ ماهیت جسم جوهر، چون ماهیت یا به صورت جوهر ظهور میکنه یا به صورت عرض. اینجا جسم جزء انواع جوهریست، یکی از انواع جوهریست. ولیکن همه فلاسفه میگن که وقتی یک ماهیتی میاد به ذهن و ما در واقع وجود ذهنی به اون ماهیت پیدا میکنیم، این مثلا جسم خارجی که وارد ذهن ما شده شده جسم ذهنی، این جسم ذهنی از یک سو وجود ذهنی دارد ولیکن از سوی دیگر علم ما هست، برای علم دیگه. و شما میدونید که این جسم ذهنی که علمه عارض بر نفس ما شده، لذا جسمی که در ذهن ما هست و یا به تعبیری بفرمایید تصوری که ما از جسم در ذهن داریم، این عرضه، چون علم عارض بر نفس ما شده، این شده عرض، در حالی که همین جسم در خارج جوهر بود. خب چطور ما میانه این دو جمع کنیم؟ آیا لازم نمیاد طبق حرف شما که میگید ماهیت در ذهن این یکسانه، شیء واحد که همون ماهیت واحد جسم است، هم مندرج تحت مقوله جوهر باشد در خارج و همچنین مندرج تحت مقوله عرض باشد وقتی که وجود ذهنی پیدا میکنه؟ یعنی یه ماهیت واحدی به نام جسم لازم میاد هم بشه جوهر هم بشه عرض؟ یه اشکال اول. خب این در حالی است که شما میدانید جوهر و عرض متباینه به تمام ذات هستن، شیء واحد و ماهیت واحد که نمیتونه هم جوهر باشد و هم عرض، این میشه اجتماع نقیزین. اگه جوهر باشه میشه وجود لا فی موضوع، اگه عرض باشد میشه وجود فی موضوع. چطور میشه یک شی در آن واحد هم لا فی موضوع باشد هم فی موضوع باشد؟ و به آدم نمیخندن و اجتماع نقیزه اینه دیگه، شی واحد که نمیتونه هم جوهر هم عرض باشه. پس مستشکل در اشکال اول میگه که اگر حرف شما یه فلاسفه را بپذیریم و بگیم ماهیت در ذهن و این یکسانه، در مثلا مثال جسم که ماهیت جوهری دارد در خارج، وقتی منتقل به ذهن میشه اونجا هم باید ماهیت جوهری داشته باشه. یعنی همان گونه که جسم خارجی ماهیت جوهری داره و جوهر است، جسم ذهنی نیز باید جوهر باشد، در حالی که همه میگید که جسم ذهنی وقتی وارد ذهن میشه و صورت ذهنی جسم علم است و علم هم از صنف عرض. یعنی جسم خارجی میشه جوهر ولی وقتی به ذهن میاد میشه عرض. خب طبق این حرف شما لازم میاد ماهیت واحد جسم هم جوهر باشد و هم عرض. اشکال اول. تو اشکال دوم که حکیم سبزوری میفرماین هازا اصعب من الاول، این اشکال دوم دشوارتر از اوله. حالا بچه اصعب و دشوار بودن رو خواهیم گفت، اول اشکال دوم رو بگیم. اشکال دوم یکم دقیق تر وارد بحث میشه. تو اشکال دوم میگه که حالا به جای مثال جسم ما بیاییم مثال دیگری بزنیم. مثلا فرض بگیرید که خب من میام علم به یک کمیتی پیدا میکنم، بله، مثلا اندازه این جسم میشه معلومه به ذات من، جسم رو میبینم، کمیت جسم، اندازه جسم رو در نظر میگیرم، من علم به اندازه جسم پیدا میکنم، بله. علم به اندازه جسم که پیدا میکنم، سوال، ماهیت این اندازه در خارج چیه؟ کمیت. اندازه جزء کم و کمیت مقدار دیگه. ولیکن همین کمیت وقتی میاد به ذهن من و میشه کمیت ذهنی، ماهیتش میشه چی؟ میشه کیف نفسانی. چرا کیف نفسانی؟ چون علم دیگه، صورت ذهنی کمیت علمیست که من به این کمیت خارجی دارم، بله. خب اگر علمه، شما همه میگید که علم کیف نفسانیه. چرا کیف است؟ چون قابل تقسیم نیست و قابل نسبت نیست، تعریف کیف براش صادقه. شما علم رو نمیتونی تقسیم کنی، نمیتونی نسبت سنجی کنی. چرا نفسانیست؟ چون عارض بر نفس شد. اینا رو شما تو بدای نهایی خوندید. پس لازم میاد طبق حرف شمای فلاسفه در جایی که اون ماهیت خارجی من کمیته، وقتی به ذهن منتقل میشه باید طبق مبنای شما در ذهن هم کمیت باشه، یعنی ماهیتش بازم باید کم باشد، در حالی که همه شما میگید که صورت کمیت وقتی به ذهن میاد و ما تصور از کمیت پیدا میکنیم، این میشه علم ما، و علم ما هم از سنخ کیفه نه از سنخ کم، از سنخ کیف نفسانیه. خب لذا لازم میاد که ماهیت واحد هم تحت مقوله کمیت باشد هم تحت مقوله کیفیت، در حالی که همه میدانیم که عرضی که کمیت باشد با عرضی که کیفیت باشد با هم تباین به تمام ذات دارن. کمیت یعنی عرضی که قبول قسمت میکنن، کیفیت یعنی عرضی که قبول قسمت نمیکنن. خب چجوری یه شی میتونه هم قبول قسمت بکنه هم نکنه؟ دیگه اجتماع نقیزه نیست. یا مثال دیگری بزن، مثلا شما علم به یک چی پیدا میکنی؟ سفیدی. سفیدی بیاز در خارج کیف مبصر هست، ولیکن همین سفیدی وقتی میاد به ذهن شما میشه علم. علم هم کیف نفسانیه، یعنی لازم میاد سفیدی هم کیف مبصر، کیف محسوس باشه، هم کیف نفسانی، در حالی که کیف محسوس و کیف نفسانی با هم تباین جزئی دارن. درست جنس هر دو کیفه، ولی در فصل با هم تباین داره. این مثل اینه که بگی شیء واحد هم انسان هم اسبه، جنسشون یکیه بله حیوانه، ولیکن تو فصل با هم تفاوت دارن. میشه گفت شیء واحد ماهیت واحد هم تحت ماهیت انسان است و هم تحت ماهیت اسب؟ خیر، اینجا هم نمیتونی بگی ماهیت واحد هم تحت مثلا ماهیت کیف در واقع محسوس هست، چون بیاض دیگه رنگ جزء کیف محسوس، هم تحت ماهیت کیف نفسانیه، چون در ذهن که میاد میشه علم، علمم کیف نفسانی، بازم اجتماع نقیزه این پیش میاد که. لذا همه این اشکالات و اجتماع نقیزه اینها و تناقض هایی که پیش میاد به خاطر اینه که شما یه فلاسفه آمدید گفتید که ماهیت در ذهن و عین یکسانه. حالا بفرمایید به این اشکالات جواب بدید. علامه در واقع حکیم سبزواری قبل از اینکه وارد بشن اشکالات وجود ذهنی رو یکی یکی بررسی کنن و جواب تفصیلی بدن، یک مطلبی رو در مورد اشکال نخست مطرح میکنن، بعد وارد پاسخ ها میشن. ما این مطلب رو بگیم که گفتم خدمت شما، ایشون یک عبارتی میارن بعد از تقریر اشکال دوم و میگن هازا اشکال آخر اصعب من الاول. این اشکال دوم پاسخش سختتر از پاسخ به اشکال اوله. چرا؟ چون تو اشکال اول شما آمدید گفتید که طبق سخن فلاسفه لازم میاد که شیء واحد که همون جوهر ذهنی باشد هم جوهر باشه هم عرض، مثلا جسم. علم به جسم که پیدا کردیم، خب ماهیت جسم جوهر، این جوهر در خارج جوهر است، ولیکن وقتی میاد در ذهن میشه چی؟ میشه عرض. بله، ما اینو میتونیم یه جور توجیهش کنیم. این اشکال رو میشود به گونه چی کرد؟ توجیه کرد. توجیهش چیه؟ توجیهش اینه که بیایم بگیم خب عرض برخلاف جوهر نسبت به اقسام خودش جنس محسوب نمیشه. طبق نظر مشهور که میان فلاسفه مشائی مشهوره و ملا صدرا اینا هم نظر خاصی نداده اند، حالا متأخران دیدگاه هایی دارن تو این زمینه معاصران، طبق نظر مشهور جوهر نسبت به انواعی که زیر مجموعش هست جنسه. یعنی شما جوهر رو جنس میگیرید، بعد میگید این جنس جوهر پنج نوع دارد: جسم، صورت، ماده، نفس و عقل. یعنی دو نوع مجرد دارد و سه نوع مادی. ولیکن وقتی به عرض میرسن دیگه عرض رو جنس برای نه مقوله عرضی به حساب نمیارن. چه این که اگر عرض رو هم جنس میگرفتن اون وقت مقولات عشر نمی شدن، که مقولات می شدن دوتا. چطور جوهر رو جنس گرفتن نمیگن جوهر پنج تاست؟ چون مجموع اون پنج نوع را یکی به حساب میارن، چون جوهر رو جنس گرفتن. هیچکی نمیگه ما 14 تا مثلا مقولات داریم، همه میگن جوهر یکی، 9 تا عرض میشه 10 تا. لذا اگر عرض رو هم اینا جنس میگرفتن، خب جوهر و عرض میشد دوتا مقوله دیگه، نمیگفتن 10 تا مقوله. که و از اینجا مشخص میشه که عرض رو اینها جنس نگرفتن. حالا چرا جنس نگرفتن؟ بحثای مفصلی است که بنده در اون مباحث مرتبط با نهایی اینها رو خدمت شما توضیح دادم و شما میتونید از اون فایل استفاده بکنید. فعلا بحث ما این نیست که چرا اینو عرض نگرفتن، آیا میشه گرفت نمیشه گرفت. فعلا بحث اینه که عرض جنس مقولات نهگانه که دو تاش کم و کیف، هفت تام اعراض نسبیان نیست، این جنس اقسام خودش نیست. خب وقتی جنس اقسام خودش نباشه پس چیه؟ میگن عرض یک مفهومی است که از نحوه وجود اعراض انتزاع میشه، نه از ماهیت. وقتی شما میگید جوهر جنس، یعنی جوهر مفهومی است که از ماهیت اون پنج تا جوهر شما انتزاع کردید. مثلا وقتی میگن انسان حیوان جنس انسانه، یعنی حیوان که جنس مفهومی است که از ماهیت انسان انتزاع شده، اون جهت اشتراک ماهیت انسان، دقت میکنی، جهت اشتراک ذاتی. در جوهر هم که جنس، این حرفو میتونید بزنید، بگید آقا جوهر مفهومی است که از ماهیت انواع جوهری انتظار شده. ولیکن عرض که میگی جنس نیست، سوال پس از کجا شما انتظار کردید مفهوم عرض رو؟ این اصطلاح عرض از کجا آمده؟ از ماهیت، ماهیت اقسام نهگانه عرض انتظار کردید؟ نه، چون اگر از ماهیت عرض نهگانه انتظار میکردید که عرض میشد جنس، یا فصل میشد یا جنس، حالا فصل که نمیشه میشد جنس، چون مشترک میان اقسام عرض است. از همینجا معلوم میشه که عرض مفهومی است که از نحوه وجود اقسام عرضی انتظار میشه. به بیان ساده، اگر نحوه وجود یک موجودی یا یک ماهیت به گونه ای باشد که اگر بخواد وجود پیدا بکنه در ضمن یک موضوعی تحقق یابد، اینجا میگن این وجود وجود عرضی، یا این ماهیت ماهیتش عرضه. در واقع از نحوه وجود اقسام اعراض شما چی رو انتظار کردید؟ مفهوم عرض رو. از نحوه وجود رنگ که کیف عرضه، مفهوم عرض انتظار. نحوه وجودش چیه؟ نحوه وجودش اینه که بدون جوهر و موضوع نمیتونه موجود بشه. لذا گفته میشه که عرض مفهومی است که از نحوه وجود اعراض نهگانه انتظار شده، نه از نحوه ماهیتشون که بشه جنس. خب اینو داشته باشیم. لذا میتونیم اینجوری بگیم در پاسخ از اشکال اول، میتونیم با حفظ این مقدمات اینطوری بگیم، بگیم اون ماهیتی که در ذهنه، مثلا انسان یا جسمی که در ذهن ما آمده، هم جوهره. چرا؟ چون به لحاظ ماهوی وقتی نظر به ماهیتش میکنیم، جسمی که به ذهن آمده جوهر. هم عرضه. به چه اعتبار؟ به اعتبار نحوه وجودی که در ذهن داره. مگه نگفتیم عرض از نحوه وجود اقسام اعراض نهگانه فهمیده میشه؟ همین ماهیت جسم که به ذهن ما آمده به لحاظ ماهیتش جوهره، ولی به لحاظ نحوه وجودی که در ذهن داره چیه؟ عرض. چرا؟ نحوه وجودش تو ذهن چجوریه؟ خب نحوه وجودش اینه که در ذهن عارضه بر ذهن شده و نفس ما هم موضوعشه، محلشه. دقت میکنید؟ نفس ما هم چیه؟ محلشه. به بیان دیگه، شما وقتی اومدید مثلا جسمی را که ماهیت جوهری دارد در نظر گرفتید و وجود ذهنیش را لحاظ کردید، خود جسمی که در ذهن وجود پیدا کرده نسبت به نفس ما آیا یک وجود عارضی داره یا نه؟ بله دیگه، از بیرون آمده عارض شده. پس عنوان عرض رو ما میتونیم از نحوه وجود ذهنی اعراض انتظار بکنیم. به بیان ساده تر، همانطور که شما از نحوه وجود اعراض در خارج مفهوم عرض رو انتظار میکنید، از نحوه وجود جسمی که در ذهن شما پدید آمده و به لحاظ ماه و جوهره میتونید مفهوم عرض رو انتظار کنید. چرا؟ چون جسمی که وجود ذهنی پیدا کرده نسبت به ذهن و نفس شما عارض شده و نحوه وجود ذهنیش عرضیه، چون در همین فرض که وجود ذهنی دارد عارض بر نفس شده. لذا شما عرض رو میتونید عرض عام بگیرید، یعنی یه مفهوم عام میبگیرید، هم برای مقولات نهگانه عرضی در خارج و هم برای این جوهر ذهنی که در ذهن عارض بر نفس شده. دقت کردیم؟ یعنی عنوان عرض رو میشه هم برای اعراض خارجی به چی گفت اطلاق کرد، چون از نحوه وجود خارجی اونها انتظار شده، هم میشه عنوان عرض رو بر اون جوهر ذهنی اطلاق کرد، چون نحوه وجود ذهنی جوهر ذهنی اینه که عارض بر نفس شده. اینجا میشه چه اینجنین پاسخ داد و توجیه کرد. ولیکن در اشکال دوم دیگه این حرفو نمیشه زد. چرا؟ چون تو اشکال اینجا به تعبیر حکیم سبزواری تو این اشکال اول میتونیم بگیم آقا عرض که جنس برای مادون خودش نیست که لازم میاد شیء واحد تحت دو جنس متباین یا دو تا ماهیت متباین قرار بگیره. عرض از نحوه وجود انتظار شده. ولیکن این سخن رو دیگه نمیشه در اشکال دوم. تو اشکال دوم بحث جوهر و عرض نبود، بحث یک عرض با عرض دیگر بود. مثلا میگفتیم در جایی که من به کمیت خارجی علم پیدا میکنم، این کمیت خارجی وقتی میاد به ذهن من میشه کیف نفسانی. پس لازم میاد که یک ماهیت واحد هم کمیت باشد و هم کیفیت باشد و کم و کیف تباین به تمام ذات با هم دارن. دیگه اینجا شما نمیتونید بگید که جوهر ذهنی مثلا نحوه وجودش در خارج این گونه است، نه دیگه این حرفا رو نمیشه زد. یعنی جوهر بخشید نمیشه گفت جوهر ذهنی نحوه وجودش در ذهن وجود عرضی است، چون اینجا دیگه شما با جوهر سر و کار ندارید، اینجا با دوتا عرض سر و کار دارید. لذا او توجیهی که برای پاسخ نخست مطرح میکنم برای پاسخ دوم نمیشه مطرح کرد. متن رو نگاه بکنید. ولکن آرزه و نازعه ان جمع المقابلین منه ای من انحفاظ ذاتیات و ذاتی قد لحظه. ولکن اشکال کردن، معارضه شده، منازعه شده که اگر این سخن رو بگید چی رو بگید؟ بگید که ذاتیات، ذات و ذاتیات در دو وجود خارجی و ذهنی محفوظند، اجتماع متقابل این لازم میاد. من انحفاظ ذات و ذاتی همون سخن فلاسفه است که ذات که ماهیت باشد و ذاتیات ماهیت که جنس و فصل ماهیت باشند در وجود خارجی و وجود ذهنی محفوظند. این مستشکل میگه که اگه اینو بگید اجتماع متقابلین از این سخن لازم میاد، قد لحظه یعنی ملاحظه شده و لازم و لازم میاد. چجوری اجتماع متقابل؟ به نظر العقل عزیزم. یعنی از یه طرف عقل شما میگه که ماهیت در وجود خارجی و ذهنی یکسانه، از این ور میبینه که اگه حرفو بزنه لازمش اینه که ماهیت واحده تحت دو مقوله متباین قرار بگیره، تحت دو مقوله متقابل قرار بگیره. مثلا ماهیت واحد هم جوهر باشه مرز. حالا این اجمال بود، تفسیرش در ادامه. فجوهرون ما عرزن کیفش نما. اشکال اول، جوهر چگونه میتواند با عرز اجتماع پیدا بکنه؟ یعنی چگونه میشه ماهیت واحده هم تحت مقوله جوهر باشد که در خارج این گونه هست، هم تحت مقوله عرض باشد که وقتی در ذهن تحقق میابتون ماهیت میشه عرض. هازا تعیین للمتقابلین. این عبارتی که فجوهر ما عرض این کیفشتم رو حکیم سبزانی میفرمایی، این عبارت تعیین برای اون کلمه متقابلینه. اون بالا گفتن جمع المقابلین یا متقابلین منهو، جمع متقابلین لازم میاد. میفرمایید این عبارت داره تفسیر میکنه چگونه جمع متقابلین لازم میاد، اینطوری فجوهر معرضن کیفشتم. بیان اللزوم، حالا تفصیل اشکال. بیان اللزوم اینه چگونه لازم میاد؟ ان الحقائق الجوهریه بناء على ان الجوهر جنس لها وقد تقرر انحفاظ الذاتیات في انحاء الوجودات كما تسوق الیه ادله الوجود الذهنی یجب ان تكون جواهر اینما وجدت و غیر حالت حیث ما تحققت. بیان لزوم اینه که حقایق، اشکال دیگه، اشکال اول، حقایق جوهری یعنی ماهیاتی که ماهیت جوهری دارن، بنابر این که جوهرن، بنابر این که جوهر جنس برای این حقایق باشد، مثلا جسم که جوهر جنسشه، و پیش از این، حالا این وقت تقرره اشاره داره به سخن فلاسفه، جمله معترض است. شما این جمله رو معترضه رو نخون، ادامه بده، بعد اونو معنی میکنیم. حقایق جوهری بنابر این که جوهر جنس برای اونها باشد، یجب و واجب است که انتکون جواهر اینما وجودت. حقایق جوهری طبق حرف شما لازم است که هر جا موجود بشه جوهر باشد، یعنی چه در وجود خارجی موجود بشه چه در وجود ذهنی موجود بشه باید جوهر باشه طبق حرف شما، چون شما گفتید که ماهیت همیشه یکسانه دیگه. و همچنین واجبه که غیر حال لتن حیث ما تحققت، واجبه که هر جا تحقق پیدا کرد عرض نباشد. عرض نباشد رو حکیم سبزاری میگن غیر حال باشد. غیر حال یعنی حلول نکنه، یعنی عرض نباشد دیگه. حالا این تعبیر یکم پیچونده حکیم سبزاری رحمت الله علیه. و چرا لازم میاد که عرض نباشد، حلول کننده نباشد؟ به خاطر اینکه شما میگید اگر یک ماهیتی در خارج جوهر بود باید در ذهنم جوهر باشه، پس نباید نه در خارج و نه در ذهن حلول بکنه و عرض بشه. فکیف جاز ان تکون حالتن، چگونه جایزه که اون ماهیت جوهری حلول در نفس بکند، همچنان که هو مذهب هم فی الذهن، همچنان که مذهب فلاسفه در ذهنینه. مذهب فلاسفه در ذهن همینه دیگه. مذهب فلاسفه اینه که ماهیت بخشیده، مذهب فلاسفه اینه که ماهیت وقتی وجود ذهنی پیدا میکنه عارض بر ذهن میشه و عارض بر نفس میشه، پس میشه فی الذهن دیگه. چرا آرزه برای نفس میشه؟ چون اول نبوده بعدا آمده. همچنین علمم هست، علمم اینا میگن کیف نفسانیست، پس عرض. و هو محل مستغن انها فی وجوده، ذهن هم یک محلیست که در وجود خودش بی نیازه از این عرض حاله، از این عرض حاله بی نیازه.
ول حال و فل مستغنی عرضون. شما میدانید که اونچه که در محل مستغنی از حال عروض کنه میشه عرض. عرض رو میگن حال چون حلول میکنه، مستغنی منظور اون موضوعی است که عرض در او حلول کرده. هر موضوعی که عرض در او حلول میکنه میشه جوهر، جوهرم بی نیاز از عرضه. ایشون میگه خب هم تعریف عرض برای صادقه دیگه. اولا این جسمی که در خارج جوهر بود حلول در ذهن کرده، این یک، پس عرض است. ثانیاً این محل اون جسم ذهنی و ماهیت ذهنی هم خود ذهنه، ذهنم بی نیاز از اون حاله، یعنی جوهر. ذهن میشه جوهر، این جسم ماهیتی که همون جسم ذهنی است اونم میشه عرض. پس تعریف عرض و جوهر صدق کرد دیگه. چرا شما میگید که اگه در خارج ماهیت جوهر باشه تو ذهنم باید جوهر باشد؟ بله، حالا جمله معترضه رو برگردید معنی کنید. و قد تقرر تقریر شد. چه چیزی تقریر شد؟ انحفاظ و ذاتیات فی انحاء الوجودات. قبلا شما گفتید که ذاتیات ماهیت در انحاء وجودات محفوظه، همان گونه که دلایل وجود ذهنی ما رو سوق داد به این سمت، به این انحفاظ. الیه هم میخوره به انحفاظ. دلایل وجود ذهنی به صورت ضمنی اثبات میکرد که ماهیت در ذهن و عین چیه؟ یکسانه. چرا؟ چون شما اونجا مثلا میگفتید ماهیت حقیقت صرفه در ذهن میاد، ماهیت کلی در ذهن میاد و همتون، مخصوصا اون دوتا دلیل. دلیل اول خیلی نمیرسون چون اشاره داشت به مفاهیم عدمی، ولی دلیل دوم و سوم یک اشاره ضمنی داشت به اینکه ذاتیات ماهیت در ذهن و عین یکسانه و ماهیت در ذهن و عین محفوظه. بله، خب این شد اشکال اول. ام میشه از اینجا اشکال دومه. ام منقطع است به معنای بله، بلکه بالاتر. کیف تحت مقولت الکیف کل من المقولات تسقت وقع. چگونه همه اعراض نهگانه تحت مقوله کیف نفسانی میتونن واقع بشن؟ اگر آنچه را که من درک میکنم در خارج یکی از اعراض نهگانه باشد، مقولات تسم همون اعراض نهگانه است، یکی از اون اعراض نهگانه باشه و از این طرف اون وجود ذهنی من چون علم کیف نفسانیه، چگونه اون مقولات نهگانه‌ای که در خارج عرضند و مباین با کیف نفسانیان میتونن در ذهن بشن کیف نفسانی؟ اگر من علم به کمیت در خارج پیدا کنم، ماهیتش در خارج کمیته، چگونه اون ماهیت کمیت در خارج میتواند در ذهن تبدیل بشه به کیف نفسانی؟ خب آیا اینا متباین نیستن؟ کم و کیف با هم متباینن، لازم میاد ماهیت واحده هم مندرج تحت مقوله کمیت باشد همچنان که در خارج این گونه است، هم مندرج تحت مقوله کیفیت باشه همچنان که در ذهن، چون علم وجود ذهنی علمه، مندرج تحت مقوله کیف نفسانی. و این محال است، تناقض گویی است. این اشکال دوم. هازا اشکال آخر از ابواب الاول. این اشکال دوم که ما تو اون مصرع ام کیف تحت الکیف کل قد وقع، اشکال دومه. این سخت‌تر از اولی است. بیانه و بیان این بیانش چیه؟ بیان اشکال بیانش اینه ان القوم قد عدوا العلم کیف النفسانی. بیان اشکال دوم اینه که قوم یعنی فلاسفه علم را که همون وجود ذهنی باشه در این بحث ما، یا همون ماهیتی که موجود به وجود ذهنی شده، از یک طرف اسم دیگش علمه، این علم یا اون ماهیت موجود به وجود ذهنی رو کیف نفسانی دانستند. و شما میدانید که العلم عین المعلوم بالذات، علم و معلوم بالذات یکی اند، چون علم یعنی حصول و علم حصولی ها. علم حصولی یعنی حصول و صورت و شیء عند العقل. معلوم بالذات چیه؟ معلوم بالذات هم به همین صورت ذهنی میگن دیگه. لذا علم و معلوم بالذات در ذهن وحدت دارن و تفاوتشون اعتباری است. همون صورت ذهنی که در ذهن من حاصل شده، اسمش رو هم معلوم بالذات میگن، هم صورت ذهنی میگن، وجود ذهنی میگن در واقع. چرا معلوم بالذات میگن؟ چون اولا و بالذات علم ما به این صورت ذهنی تعلق گرفته و بعداً به واسطه این صورت ذهنی ما به اون صورت خارجی میز مثلا علم پیدا کردیم. لذا میگن این صورت ذهنی رو میگن معلوم بالذات، اون صورت خارجی رو میگن معلوم بالعرض. خب علم ما چیه؟ علم هم همینه دیگه، همین صورت حاصله من الشیء عند العقل، همین علم. پس معلوم بالذات با علم یک چیزه، این عین همه وحدته، مثل انسان و بشر، تفاوت اعتباری است. و المعلوم بالذات قد یکون جوهرن و قد یکون کمن و قد یکون کیفن و هاکذا. معلوم بالذات گاهی جوهر است. چرا؟ چون در خارج شما جوهر رو دیدی، جسم رو دیدی، و اون جسم اومده به ذهن شما. و گاهی معلومه به ذات ما چیه؟ کمیت، گاهی نه مقوله دیگه از کیف و امثالین. فیلزم و اندراج و جمیع المقولات فلکه، طبق این بیان شما که میگید ماهیت در ذهن و این یکسانه، لازم میاد که همه مقولات مندرج تحت کیف نفسانی باشد، چون همه مقولات وقتی میان به ذهن میشن علم، علم هم که کیف نفسانی است. پس همه اینها باید مندرج تحت مقوله کیف نفسانی باشن، یعنی همه مقولات وقتی به ذهن میان تحت یک مقوله هم بشن کیف. خب این با حرف شما سازگار نیست دیگه، چون این ماهیت در خارج مثلا کمیت بود، حالا اومد در ذهن شد کیفیت. شما که گفتید ماهیت در ذهن یکسانه، یعنی اگر در خارج کمیته تو ذهنم باید کمیت باشه، نه اینکه در خارج کمیت باشه تو ذهن کیفیت باشه. و انما قلنا هذا اصعب من الاول، از اینجا به بعد حکیم سبزواری بچه اصعبیت رو داره تبیین میکنه. ما گفتیم که این اشکال دوم سخت‌تر از اولیست، به این خاطره که اشکال اول رو میتونستیم اینجوری توجیه کنیم. چطور؟ بگیم لأن العرض عرض عام للمقولات التسع العرضیه، عرض عرض عام است برای مقولات نهگانه عرضی. یعنی چی؟ یعنی مفهوم عرض از نحوه وجود اعراض انتزاع شده، به تعبیری عارض تحلیلی است، معقول ثانیه. نه اینکه مفهوم عرض مثل مفهوم جوهر جنس برای مادون خودش باشه، نخیر، اینا عرض رو جنس نمیگیرن، برخلاف جوهر که اونو جنس میگیرن. لذا میگن عرض یه مفهوم عامی است که از نحوه وجود اون اقسام نهگانه عرضی انتزاع شده است. خب لکونهی من الاروز، چون اروز دیگه از اروز گرفته شده. و هو وجود ها فی الموضوعات، اروز چیه؟ تفسیرش کن. اروز یعنی وجود فی الموضوع. نحوه وجود اعراض اینه که در موضوع هست، وجودشون در موضوعه. از این نحوه وجود که همون وجود فی الموضوعه، ما مفهوم عام عرض رو انتزاع کردیم، از این نحوه وجود انتزاع کردیم، نه از ماهیت. چون اگر مفهوم عرض رو از ماهیت اینها انتزاع بکنید میشه جنس، در حالی که اینا مفهوم عرض رو مثل جوهر جنس نمیگیرن، جوهر رو جنس میگیرن ولی مفهوم عرض رو جنس نمیگیرن. فلیس کسی رو اشکال فی کون الجوهر ذهنی عرضن، پس خیلی اشکالی نداره کسی جوهر ذهنی رو عرض بداند. چرا؟ ازلای اصیر و جنسن له، چون حالا جوهر جنسی، جوهر ذهنی چرا عرضه؟ چون جوهر ذهنی عارض بر نفس شده، نحوه وجود جوهر ذهنی اینه که عارض بر نفس شده. لذا مفهوم عرض که از نحوه وجود اعراض انتزاع شده، از نحوه وجود جوهر ذهنی نیز انتزاع می شود. ازلای اصیر و جنسن له، چون مفهوم عرض که از نحوه وجود انتزاع شده جنس برای اقسام نهگانه نیست، جنس برای عرض نیست. وقتی میتونه مفهوم عرض جنس برای عرض باشه که از ماهیت انتزاع بشه، نه از نحوه وجود، از نحوه ماهیت انتزاع بشه. بخلاف الکیف فانه جنس عالم، برخلاف کیف که دیگه این حرف اونجا نمیتونید بگید. مثلا یعنی تو اشکال دوم که مستشکل رو کیف برد اشکال رو، گفت در خارج مثلا من سفیدی رو میبینم، این کیف محسوسه، این سفیدی میاد تو ذهن من میشه کیف نفسانی. خب اینجا دیگه نمیتونی حرفو بزنی، چون هر دو عرضه، چه اون ماهیتی که در خارج عرضه، چه اون ماهیتی که در ذهن عرضه، نحوه وجودش هم یکیه دیگه. اون توجیهی که در اشکال اول کردی، گفتی جوهر ذهنی نحوه وجودش، نحوه وجود عرضه چون عارضه بر نفس میشه، اینجا معنی نداره. بخلاف کیف که در واقع در اشکال دوم بهش اشاره شد، این جنس عالیه، کیف برای انواع مادون خودش جنس عالیه، کیف نفسانی داریم، کیف محسوس داریم. فاذا کانت صورت العلمیت و جوهرن کل انسان بالفرنس او کم من او وزن کسط والانتصاب لازم ان یکون شیء واحد مندرج تحت مقولتین و مجنسن به جنسین فی مرتبه واحده به حسب ذاته. پس اگر صورت علمی جوهر باشد، مانند انسان و فرس که مثال برای جوهر است، در خارج جوهرن دیگه، یا کم و وزن باشد، کم مثال سطح، مثل سطح که من مثلا علم به سطح پیدا میکنم، یا انتصاب که مثال برای وضع، یعنی صاف ایستادن، راست ایستادن، اینو میگن انتصاب، لازم ان یکون شیء واحد، این دیگه تقریر اشکاله. پس اگر صورت علمی جوهر باشد یا کمیت باشد یا وضع باشد، لازم میاد که شیء واحد یا همون ماهیت واحد مندرج تحت دو مقوله متباین باشد. و مجنس به دو جنس باشه، یعنی تحت دو جنس قرار بگیره در مرتبه واحده به حسب ذاتش. این قید در مرتبه واحده چیو خارج میکنه؟ اون رابطه طولی میان اجناس رو. اگر میان اجناس رابطه طولی باشه اشکالی پیش نمیاد. مثلا شما میگید انسان چند تا جنس داره؟ یک حیوان، دو جسم نامی، سه جسم مطلق، چهار جوهر. چون اینا رابطه طولی با هم دارن، اینا در یک مرتبه نیستن. ولیکن اگر بگی در مرتبه واحد انسان دو تا جنس داشته باشه، مثلا هم حیوان باشد و هم مثلا یه چیز دیگه باشد در عرض حیوان، دقت میکنم، مثلا این مثال خودمون، هم کیف باشد هم کمیت باشد در یک مرتبه، یعنی رابطه عرضی در آن واحد، در مرتبه واحد انسان مثلا هم مصداق جوهر باشه هم مصداق عرض باشد، مثلا ای ایراد داره، دقت میکنی؟ پس این که میگیم یک شی نمیتونه دو تا جنس داشته باشه، این در فرضی است که در مرتبه واحده باشه، یعنی این دو جنس رابطه عرضی با هم داشته باشن، نه رابطه طولی که در یک مرتبه نیست. مثلا انسان یک ماهیت واحده، هم حیوان هم جسم نامیست هم جسم، او ایرادی نداره، او رابطه طولیه، در مرتبه واحده نیست. ولیکن اینجا که میگی شیء واحد هم کم باشه هم کیف، اینا در مرتبه واحده رابطه عرضی داره. و اذا کانت کیفا محسوسا مثلا کالسواد لازم ان یکون شیء واحد کیفا محسوسا و کیفا نفسانیا. ما همچنین اگر اون ماهیت ما مثلا کیف محسوس باشه، مثل سیاهی و سفیدی، وقت طبق حرف شما فلاسفه لازم میاد که شیء واحد یعنی ماهیت واحد هم کیف محسوس باشد که در خارج این گونه هست، هم کیف نفسانی باشه که وقتی است که در ذهن منتقل میشه، تو ذهن میشه علم، علم هم کیف نفسانی. فهذا الاشکال جعل العقول حیارا والافهام سرعا فختار کل محربا. این اشکال دوم عقول را حیران و شگفت زده قرار داده است و افهام را گیج کرده، فهمها را، و هر کسی یک راه گریزی، راه فراری برگزیده است. حالا این راه گریزها چیست؟ پاسخها کدام است؟ اینها بماند برای جلسه بعد، از ابتدای دیدگاه ها و پاسخهایی که به اشکال وجود ذهنی گفته شده و دیدگاه های گوناگونی که در مورد علم و حقیقت علم هم به دلیل مناسبتی که در بحث است مطرح شده، اینا بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.